أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس کردیم بحث در تنبیه چهارم، بحث از ملاقی شبهه محصور است. اگر علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احد الاناعین، وجوب اجتناب نسبت به هر دو اناع با حکم عقل ثابت هست. اگر یکی از این اناها، یکی از این دو طرف ملاقات کرد با شیء دیگر مثل صوب، آیا اجتناب از این صوب هم در اینجا لازم هست یا لازم نیست؟ مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه قائل شدن در مسئله، بعد از اینکه مقدمه ای رو عنوان می فرمایند که در اینجا یلزم التفصیل، به نحو اطلاق نمیشه گفت که در اینجا اجتناب از ملاقی لازم هست یا لازم نیست، بلکه در بعضی از موارد لازمه و در بعضی از موارد لازم نیست. ایشون سه صورت در کفایه مطرح میفرماید، در متن کفایه. در یک صورت اجتناب از ملاقا لازم است، اجتناب از ملاقی لازم نیست. در یک صورت بالعکس، اجتناب از ملاقی لازم هست، اجتناب از ملاقا لازم نیست. در یک صورت هم اجتناب از هر دو لازمه. اما صورت اولی که ایشون تصویر می‌فرمایند که اگر علم اجمالی حاصل شد به نجاست احد الاناعین، ابتداءً علم اجمالی حاصل شد به نجاست دو اناع، بعدن علم پیدا شد به ملاقات احد الاناعین للثوب، مثلا اناع سفید داریم و اناع قرمز. ما ابتدا علم اجمالی پیدا میکنیم به نجاست احد این دو اناع، بعد که علم اجمالی حاصل شد علم پیدا میکنیم به این که اناع ابیض مثلا اینجا ملاقات کرده با صوب. ایشان میفرمایند در این حالت اجتناب از ملاقا لازم هست، اما اجتناب از ملاقی لازم نیست. و ایشون می‌فرمایند که احتمال نجاست جاری هست در این ملاقی. به هر حال این اناء ابیض مثلا اناء سفید محتمل و نجاسه هست، و اگر صوب ملاقات کرد با این اناء احتمال نجاست در این جاریه. اما مسئله‌ای که ما داریم این است که خود ملاقی موضوع مستقل و جدایی برای حکمه. در اینجا ما حکمی که داریم لزوم اجتناب هست عن الاناعین، اما لزوم اجتناب از ملاقی این حکم دیگریست و موضوع دیگریست. ملاقی عیناً که همون اناع ابیض نیست، ملاقی موضوع دیگریست. وقتی موضوع دیگری شد حکم دیگری میخواد، یعنی یک حکم مستقل ما نیاز داریم، در اینجا تعبدی نیاز داریم به وجوب اجتناب از ملاقی، و چنین حکمی رو ما نداریم. بنابراین در اینجا حکم میکنیم به نجاست، البته حکم به نجاست که نمیشه کرد، به لزوم اجتناب عن الاناعین، اما حکمی به لزوم اجتناب در اینجا نداریم. یه مطلبی به ذهن میرسه بلا فاصله، مرحوم آخوند به عنوان انقلت مطرح میکنند. انقلتی که ایشون مطرح میکنند به این صورت هست که وقتی که اناع ابیض در ما نحنفی ملاقی داره، در واقع اطراف علم اجمالی بیشتر شده، مگه اینجور نیست؟ ما علم اجمالی نهایتاً پیدا می‌کنیم به اینکه یا این اناء ابیض و ملاقیش نجسه یا اناء احمر، این خواهد شد. وقتی در اینجا ملاقی خودش یک طرف علم اجمالی هست یا جزء طرف علم اجمالی هست، بنابراین چجور شما در اینجا میاید ازم بزرگتون که اینا رو تفکیک در خوش میکنید؟ در ملاقا میفرمایید وجوب اجتناب هست، اما در ملاقی وجوب اجتناب نیست. حتی در کلمات شیخ، حالا شیخ اینجور بحث میکنه بعد خواهیم گفت، در کلمات شیخ هست مثل این که در اینجا این اناء ابیض که ملاقا هست دو تیکش کرده باشی، یعنی این اناء ابیض رو الان بریزیم توی دو تا اناء دیگه، مجموعا سه تا اناء پیدا میشه. اون وقت در اینجا علم اجمالی مگر اینجور نیست که بین اون اناء احمر خواهد بود و این دو تا اناءی که تقسیم شده از اناء ابیض؟ اینجا ملاقی هم همینجوره، چه فرقی میکنه؟ شما هرچی اونجا میگید اینجا هم بیایید بفرمایید. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در قلتو به عنوان جواب میفرمایند مطلب اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه در این صورت اساس مطلب بر همون حیثیتی است که ما گفتیم اول علم اجمالی پیدا میکنه به نجاست احد اناءین، یا اناء ابیض یا اناء احمر، درست شد؟ این علم اجمالی تنجیز میکنه، مانعی از تنجیز نداره، یعنی در اینجا لزوم اجتناب رو از نجس معلوم بالاجمال فی البین میاره، این تنجیز شده، درست شد؟ ما از اول این علم اجمالی رو پیدا کردیم. حالا شما علم پیدا کردید به ملاقات اناء ابیض با صبح، مثلا اناء ابیض ملاقات کرده با صبح، بسیار خوب، ملاقات صورت گرفته، احتمال نجاست هم در مورد لباس وجود داره، اما اون وجوب اجتناب تنجیز شده در اینجا نسبت به ملاقی داریم یا نداریم؟ شما میگی طرف باشه، طرف علم اجمالی ما که تنجیز کرده وجوب اجتناب رو اول دو تا بوده، درسته؟ اناء ابیض و اناء احمر. حالا شما میخواید بیایید در اینجا یک علم اجمالی دیگری درست کنید، بگید در اینجا نجاست یا در اناء احمر یا در ملاقی، این میخواد درست بشه دیگه، چون علم اجمالی اول ما که پیدا شد یا این اناء یا اون اناء، اناء ابیض یا اناء احمر، شما میخواید علم اجمالی دیگری درست بکنید. در اینجا وجوب اجتناب بین اناء احمر باشه و ملاقی اناء ابیض، این علم اجمالی قابلیت تنجیز نداره، نمیتونه تنجیز بکنه وجوب اجتناب رو. چرا نمیتوانه؟ برای اینکه یک طرف این علم اجمالی دوم شما اناء احمر هست، اناء احمر وجوب اجتناب قبلا درش تنجیز شده، نشده؟ با علم اجمالی اول تنجیز شده، المنجزو لا ینجز ثانیا، در اینجا قابلیت برای تنجیز نداره این اناء احمر. وقتی قابلیت برای تنجیز نداره، پس این علم اجمالی فلبین کلن ارزم بزرگتون که امکان تنجیز نداره، نمیتونه وجوب اجتناب تنجیز بکنه. لذا در اینجا ما هیچ راهی نداریم جز اینکه ملتزم بشویم لزوم اجتناب عن الملاقا دون الملاقی، ملاقی راهی برای لزوم اجتناب نداره. به عبارت اخرى در اینجا لزوم اجتناب، اولا حکم که نیست، حکم شرعی و تنجیزی ما درست بکنیم، لزوم اجتناب باید تنجیز بشه، با علم باید تنجیز بشه. اینجا علمی که داریم علم اجمالیه، علم اجمالی که اول پیدا کردیم چی رو تنجیز بکنه؟ احتمال نجاست در اناء ابیض و اناء احمر. تنجیز میکنه، وجوب اجتناب هم میاره. شما بعدن علم پیدا کردیم به ملاقات، شما بعد از اینکه علم اجمالی اول حاصل شد به مجرد حصول تنجیز میکنه وجوب اجتناب را عن الانائین. شما الان که ملاقی پیدا شد در مرتبه بعد، این ملاقی رو میگی طرف علم اجمالی. چجور میخواد طرف علم اجمالی باشه؟ ملاقی اگر طرف باشه با اناء خودش که طرف نیست، قاعدتا با طرف دیگر باید باشه که اینجا نجاست فل به این دیان، اینجا این قابلیت تنجیز نداره. برای اینکه این رو گفتیم، در علم اجمالی اگر یکی از اطراف علم اجمالی قابلیت تنجیز نداشته باشه، مثل اینکه به در همین علم اجمالی بین انائین شما به واسطه استصحاب نجاست قبلا حکم کرده باشید به نجاست حاضر انا، ظاهرا یکی از این دو انا، علم اجمالی اینجا حاصل میشه؟ دیگه حاصل نمیشه، چون این انا و نجاستش قبلا تنجیز شده به واسطه استصحاب. علم اجمالی در اینجا دیگه اصلا تحقق پیدا میکنه، یا این یا او نیست، او بوده. وقتی او بوده نسبت به مورد دیگر شک بدوی میشه، نسبت به طرف دیگر میشه شک بدوی. شما اصالت و طهارت درش جاری میکنید، در اینجا هم عیناً همینجوره. شما در ملاقی که صوب باشه هیچ مانعی از جریان اصالت و طهارت ندارید، ولذا اصالت و طهارت در ملاقی جاری میشه. این صورت اولیست که مرحوم آخوند تصویر میفرمایند. پس در صورت اول مرحوم آخوند نتیجه این شد لزوم اجتناب تنجیز می شود نسبت به ملاقا، نه نسبت به ملاقی. صورت دومی که تصویر می کنند در اینجا، علم اجمالی به قول معروف تنجیز می شه، اما در ملاقی نه در ملاقا. این دیگه عجیب غریب تره از همه. یعنی در اینجا صوب آمده با اناء ابیض، طبق فرضی که کردیم، مثالی که زدیم، با اناء ابیض که محتمل نجاست هست ملاقات کرده، اما لزوم اجتناب از ملاقی داریم اما از ملاقا نداریم. ایشون میفرمایند دو تا مورد داره این صورت. مورد اول طبق تصویر ایشون میفرمایند ما اینجور باشه قصه، ابتداءً علم اجمالی پیدا میکنیم به نجاست یا این صوب یا اناء احمر. خب اینا رو فرمان نجاست صوب یا اناء احمر، اینو صوب این علم پیدا میکنیم. مثلا ظهر که شد، ارزم به حضورتون که علم اجمالی پیدا میکنیم به نجاست اما اناء احمر یا اناء ابیض، درست شد. بعد از ظهر علم اجمالی پیدا میکنیم که نجاست صبح که صبح علمش پیدا کردیم در اثر ملاقات با اناء ابیض بوده. صورت رو دقت فرمایید، ایشون تصویری که میفرمایم اصلا شبیه معماست دیگه. تصویری که میفرمایم اینه، اول ما صبح علم اجمالی پیدا میکنیم به نجاست این صبح ملاقی یا اناء احمر، درست شد. ظهر در وقت دوم علم اجمالی پیدا میکنیم به نجاست همین اناء احمر که داریم و اناء ابیض. در وقت سوم حالا عصر علم پیدا میکنیم به ملاقات صوب با اناء ابیض و اینکه منشأ احتمال نجاست در صوب ملاقاتش با اناء ابیض بوده. خب در اینجا علم اجمالی از اول که میان تنجیز میکنه، چی رو تنجیز میکنه؟ بین صوب هست و اناء احمر، وجوب اجتناب رو اینجا تنجیز میکنه، درست شد؟ حالا که وجوب اجتناب رو تنجیز کرد، در وقت دوم علم اجمالی شما پیدا می کنید، علم اجمالی به نجاست اما در اناء احمر اما در اناء ابیض، این علم اجمالی دوم قابلیت تنجیز نداره. چرا نداره؟ برای اینکه علم اجمالی دوم شما یک طرفش انا احمره، انا احمر شما قبلا با علم اجمالی سابق تنجیز شده، المنجزو لا یتنجز ثانیاً، دیگه لا یتنجز ثانیاً، درسته؟ انا احمر طرف علم اجمالی سابق شما بود. وقتی طرف علم اجمالی شما بود، علم اجمالی سابق شما یه طرفش انا احمر بود، یه طرفش صوب بود، این تنجیز شد. حالا که تنجیز شد، علم اجمالی دوم میگه یا این انا احمر یا انا ابیض. خب انا ابیض قابلیت تنجیز نداره. چرا؟ برای اینکه در انا احمر تنجیز امکان نداره، قبلا منجز شده درش وجوب اجتناب، علم اجمالی درش بلا اثره. وقتی اینجور شد، نسبت به انا ابیض که ملاقا باشه، اصالت و طهارت جاری میشه. و علمی هم که بعد شما پیدا کنید که منشأ نجاست ثوب انا ابیض بوده، تأثیری در این ماجرا نداره، چون احتمال نجاستی که بخواد به واسطه ملاقات در وقت سوم حاصل بشه، این احتمال نجاست در همون علم اجمالی اول بوده. خب کار نداره که این آیا خودش مستقیم نجس شده یا ملاقات کرده، این کار به این نداره. علم اجمالی به نجاست یا صوب یا انا احمد، این علم اجمالی منجزه. وقتی علم اجمالی منجز شد، دیگه انا ابیض راهی برای تنجیزش نیست در علم اجمالی دوم، در وقت دوم، برای اینکه یک طرفش تنجیز شده است. موضوع عوض میشه، اما موضوع عوض میشه در اینجا. یه مثال رو نمیتونیم بزنیم، اما تأثیرش فرق نمیکنه. چون چه دم باشه چه بول باشه، نجاست در اناء احمر تنجیز میشه. باش تفاوت میکنه نجاست چی باشه. ما وجوب اجتناب رو میخوایم، احتمال نجاست هر نجاستی باشه. و لذا اینی که ما عرض میکنیم الان، این نجاست دنیه داره، اناء احمر. خب آیا نجاست بولیه چیزی بهش اضافه میکنه؟ چیزی اضافه نمیکنه، هم نجاست دیگه. توجه فرمایید. بله؟ نه، ببینید، یک نجاست اثر اضافه اگر شما دارید، علم اجمالی نسبت به اون اثر اضافه میتونه تنجیز بکنه. حالا شما مثال بول رو زدید، بله، اینجا یه فایده داره. وجوب اجتناب که ما میگیم در وجوب اجتناب فرق نمیکنه، چون وجوب اجتناب از دم و بول مثل همه، اما در تطهیر تفاوت میکنه، چون تطهیر در بول فرق میکنه. اگر علم اجمالی به جهت تطهیر برگرده، چون بول باید دو مرتبه شسته بشه، یک مرتبه کافی نیست، علم اجمالی به حیثیت تطهیر برگرده، نه به وجوب اجتناب. توجه فرمودید، این اثر داره، اما اینجا اثر نداره. علم اجمالی دوم یه چیزی بیاره اضافه در اون طرف دیگر، که اضافه بر تنجیز سابقش باشه که جدیدن تنجیز بکنه، این خوبه، اما در اونجا چیز اضافه نداره که تنجیز بکنه، یه چیه. و ما مثال رو برای که این اشکالات پیش نیاد در نجاست واحد میگیریم، مثال اینه. حالا مورد دومی که ایشون ذکر میکنن، میفرمایم که ما علم اجمالی پیدا میکنیم باز به نجاست اناء ابیض یا اناء احمر. پس علم اجمالی اول ما اینه، یا اناء ابیض نجسه یا اناء احمر، یکی از این دوتا علم اجمالی دیگه. منتها صوب، صوبی که ما داریم ملاقی اناء ابیض، طبق مثالی که زدیم، صوب ما ملاقی اناء ابیضه، لکن اناء ابیض خارج عن محل الابتلاء، اناء ابیض از محل ابتلاء خارج شد، محل ابتلاء نیست. وقتی محل ابتلاء نیست، لا محاله در اینجا این علم اجمالی به نجاست اناء ابیض به قول ایشون و اناء احمر، این علم اجمالی تنجیز میکنه. نکته ای که در اینجا هست، این اناء در حال حدود، نکته هایی که اینجا باید دقت بکنیم در این مثال ایشون و در این مورد، اناء ابیض یعنی ملاقا فی حال حدوث العلم الاجمالی باید خارج از محل ابتلاء باشه. درست شد؟ خارج از محل ابتلاء باشه. و در حال حدوث علم اجمالی ملاقات صورت گرفته باشه. ملاقات با اناء ابیض صورت گرفته. یعنی ما دو تا اناء داریم، یا ابیض یا احمر، وجوب اجتناب ازش داریم، نجاست بین این دوتاست. صوب با یکی از اینها که اناء ابیض باشه ملاقات کرده، اما در اون حالی که من علم اجمالی پیدا میکنم اناء ابیض خارج از محل ابتلاءه. اینجا علم اجمالی که حاصل میشه علم اجمالی است که در واقع بین اناء احمر و صوب واقع میشه. درسته؟ طرف علم اجمالی که اناء ابیض باشه از محل ابتلاء خارجه فعلا. البته آخون تصویر میکنه که بعداً برمیگرده به محل ابتلاء، این از محل ابتلاء مکلف خارجه. پس صوب ملاقیش رو اینجا داریم، صوب ملاقیش رو داریم، اناء احمر رو هم داریم. لا محاله این علم اجمالی نسبت به این دوتا تنجیز میکنه. در وقت بعد مثلا این ظهر بوده، قصه بعد از ظهر، این اناء ابیض برمیگرده به محل ابتلاء، برمیگرده به محل ابتلاء. اینجا با اینکه برمیگرده به محل ابتلاء اناء ابیض، اما دیگه طرف علم اجمالی واقع نمیشه، چون علم اجمالی زمان حصول و زمان تنجیزش تنجیز وجوب اجتناب رو بین اناء احمر و بین صوب کرد. درست شد؟ بین صوب کرد، اون وقتی نبود، از محل ابتلاء خارج بود. الان که داخل شده در محل ابتلاء تغییری در تنجیز پیدا نمیشه. اینجا از ملاقی یلزم اجتناب بکنیم، اما از ملاقا اجتناب لازم نیست. اتفاقا در اینجا اگر ما بخوایم بحث تکوینی بکنیم، حالا اون بحث تکوینی شما رو بعد بیان در حرف شیخ و بعد از حرف شیخ در تحقیق عرض میکنیم، اونجا شرایطه، امر تکوینی اگر شما میخواید بگی حساب احتمالات و اون جهاتی که ما میگیم، وقتی در اینجا احتمال نجاست در اناء ابیض و اناء احمر در هر دو داریم، در هر دو احتمال نجاست 50-50. درست شد؟ وقتی صوب آمد با اناء ابیض ملاقات کرد، سرایت اگر مسئله باشه، این 50% احتمال یه چیزی از این احتمال سرایت میکنه به به صوب دیگه، این میشه امر واقعی. اگر امر واقعی ما بخوایم بگیم اصلا این حرفا جا نداره، اصلا جا ندارد، ولی زا بعدن خواهیم گفت اینو. ما چون مرحوم آخوند متعرض در شدن، ما میخوایم این کلام مرحوم آخوند رو بگیم الان مطرح میکنیم. ما دو مبنا در مسئله داریم، توجه داشته باشید. اجازه فرمایید اینو بعد باید بگیم، یعنی جای گفتنش بعده، اما حالا شما عجله کردید. یه مبنای سرایته، او امر واقعی است. یه مبنای تعبده، تعبد وجوب اجتناب تعبدی. ما اگر از امر تکوینی گذشتیم، امر واقعی گذشتیم، آمدیم رو تعبد، آخون تعبدیه، سرایتی نیست. توجه فرمودی؟ البته ایشون در حاشیه رسائل بعدا میان میگید، ایشون حرف دیگه میاد میزنه. آخون تعبدیه، تعبدی که اینجا هست، شما عین نجاست رو وقتی دارید، علم تفسیری هم بهش دارید، باید اجتناب بکنید. درست شد؟ اینجا این نجاستی در کار نیست، نجاست معلوم تفصیلا، علم اجمالیه. درست شد؟ وقتی علم اجمالی شد، تنجیز وجوب اجتناب با علم اجمالی باید درست بشه. پس شما اسیر هستید در دست علم اجمالی. درست شد؟ هر نحوهی که علم اجمالی تنجیز میکنه، وجوب اجتناب از توش در میاد بیرون. این تعبده. آخوند می‌فرماید اگر بین دو طرف علم اجمالی پیدا شد، احتمال نجاست رو تنجیز کرد و وجوب اجتناب رو تنجیز کرد، شما ملاقی رو می‌خواید بعداً اضافه کنید. چجوری می‌خواید اضافه کنید؟ اینجا حکم شرعی نداریم اطلاق. اجازه فرمایید، اطلاق بگیریم. ببینید یه عده دیگه حرف دیگه دارن، در سرایت بیاییم میگیم و رجز فحجور استدلال میکنن. اجازه فرمایید ما حرف آخوند رو داریم میزنیم. حالا به نظر شما میگه اجازه فرمایید آخوند میگه عقل همچی شده نمیگه. اجازه فرمایید جناب عالی هنوز مونده تا جناب عالی. من دارم حرف آخوند رو طرح میکنم، تازه با تنبیه رو داریم طرح میکنیم. اجازه فرمایید حرف آخوند رو ما بفهمیم. حالا حرف داریم تا جناب عالی خیلی فاصله هست. اجازه فرمایید حوصله کنید کمی. خب آخوند ببینید جواب شما رو من بدم. آخوند میفرماید حکم عقل همینه. عقل دائما داره تنجیز علم اجمالی. عقل میاد میگه در علم اجمالی مقدمتا علمیه برای اینکه فعل بین چیز بشه. آخوند ادعاش اینه که در اینجا این حکم عقل تنجیز حکم عقله. علم اجمالی تنجیز میکنه، عقلا تنجیز میکنه. آخوند میفرماید علم اجمالی میاد اطراف خودش رو تنجیز میکنه در وقت حصول علم اجمالی. چیزی رو بعدن شما میخواید اضافه کنید که در دائره حصول علم اجمالی نبوده، این علم اجمالی دیگریست. اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. علم اجمالی دیگریست. خب اول که نبوده، شما اون وقت صوبی در کار نبوده. شما حرف آخوند رو ببینید مولانا. خیلی خب، علم اجمالی دیگری پیدا میشه. علم اجمالی دیگه نمیتونه تنجیز کنه. چرا؟ برای اینکه یک اصل مسلم داریم در علم اجمالی. علم اجمالی به وجود نجاست بین طرفین، بین عناین. اصلا اینجا بذارید کنار. اگر شما نسبت به یک طرف علم اجمالی منجزی از قبل داشته باشید، این دیگه علم اجمالی نمیتونه تنجیز بکنه دو طرف رو. گفتم استصحاب نجاست دارید در یکی از دو طرف. وقتی دارید دیگه علم اجمالی لزوم اجتناب فعل بین نمیتونه درست بکنه. برای اینکه یحتمل که نجس همو باشه، درست؟ نسبت به طرف دیگر شما شک بدوی میشه و اصالت و طهارت جاری میکنه. آخوندم اینجا همین رو میگه. میفرمایید بسیار خوب، درست. حالا گوش در حال حرف آخوند رو متوجه بشید بعد بفرمایید درست نیست. ما در اینجا علم اجمالی اول ما علم اجمالی به نجاست بین العناین هست، بیشتر از این نیست، درست شد؟ در این قصد در این مورد که گفتیم وقت حصول علم اجمالی طرف ابیض از محل ابتلا خارج بوده، وقت حصول. پس علم اجمالی نسبت به طرف ابیض هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه، اما نسبت ملاقش داره. نسبت به عنای احمر هم تنجیز میکنه، درست شد؟ این تنجیز علم اجمالی تمام شد. حالا بعدن عنای ابیض از حالت عدم ابتلا خارج شد، داخل شد در محل ابتلاء مکلف. علم اجمالی جدیدی هست اینجا باید پیدا بشه بین عنای ابیض و عنای احمر. این علم اجمالی دوم وجوب اجتناب رو نمیتونه تنجیز کنه. چرا؟ برای اینکه عنای احمر شما قبلا با علم اجمالی سابق تنجیز شده. اینا اصول مسلمه در علم اجمالی دیگه. اگر شما علم اجمالی زمانی میتونه کار کنه، علم اجمالی علم تفسیری که نیست، علم اجمالی تنجیزش به حکم عقله. در دائره عقل علم اجمالی میاد چیزی رو تنجیز میکنه که بین العناین باشه. اگر یکی از دو عنا تنجیزی از قبل داره، اون حالت تکلیف فعلی بین العناین از بین میره، از بین میره، چون یحتمل همون عنا منجز حامل نجاست باشه. بنابراین طرف دیگه میشه شک بدوی و اصالت و طهاره اونجا جاری میکنن. یک صورت سومی هم بند. خب این صورت دوم هر دو موردش، دو مورد مرحوم آخون مثال میزنن، یعنی مثال نیست، بیان مطلب میفرمایند، در هر دو مورد اجتناب از ملاقی لازمه، اجتناب از ملاقا لازم نیست. صورت سومی که ایشون تصویر میکنند میفرمایند در اینجا هم اجتناب از ملاقی لازمه هم اجتناب از ملاقات. بعد میفرمایند ما اگر علم اجمالی پیدا کردیم به ملاقات صوب و عناء ابیض، بعد علم اجمالی حاصل شد برای ما به نجاست عناء ابیض یا عناء احمر، اینجا یلزم الاجتناب از ملاقی و ملاقا معن. اینجا نکته‌ای که در اینجا وجود داره، اول علم پیدا میکنیم، علم اجمالی نیست، حالا من در تعبیرم اگر گفتم درست نیست، اول علم پیدا میکنیم نه علم اجمالی، اول علم پیدا میکنیم به ملاقات صوب و اناع ابیس، اول علم برای ما پیدا میشه ملاقات کرد. وقتی علم به ملاقات پیدا کردیم در مرتبه بعد علم اجمالی پیدا میکنیم که یا این اناع ابیس که ملاقا باشه یا اناع احمد، یکی از این دوتا نجسه، نجاست بین این دوتاست. این علم اجمالیه، تنها علم اجمالی که داریم اینه. خب در اینجا علم اجمالی میاد تنجیز میکنه، تنجیز میکنه وجوب اجتناب را، وجوب اجتناب را هم در اناع ابیس هم در اناع احمر، درست شد؟ اینجا بما ان صوب لاقا محتمل النجاسه قبل حصول العلم الاجبالی لا محاله، در اینجا عرضم باز به فرمایش ایشون علم اجمالی تنجیز میکنه وجوب اجتناب رو نسبت اناعین ملاقی هم در اینجا داخل هست. اونی که میگن تقسیم کنن یا چه کنن، مرحوم آخون اینجا تصویرش میکنه. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه است. خب شما بفرمایید معماس ارزم با صورت چی، همه اینا هست، ما فعلا حرف نداریم. این کلامی است که مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید، البته بعدا نقل می‌کنیم بعد از حرف شیخ. این مرحوم آخوند در حاشیه رسائل در فوائدش اونجا می‌فرماید، دیگه این تفصیلا رو نداره، ایشون می‌فرماید در همه موارد اجتناب از ملاقی لازم نیست حتی بنابر قول به سرایت، یعنی حتی سرایت هم بگیم باز هم اجتناب لازم نیست. اینو در حاشیه رسائل می‌فرماید. حالا کلام آخوند رو شنیدین، این فرمایش ایشونه. مرحوم شیخ اینجا بیان مفصل داره که عرض می‌کنیم و این نکته رو الان بگیم برای اینکه آقایونم یه قدری دغدغه‌شون کم بشه، خیالشون راحت بشه. مرحوم شیخ طور بحثش مثل آخوند نیست. شیخ میاد از اول حرفها اقوال رو در اینجا که آیا ملاقی لازم الاجتناب هست و مبانی اجتناب و عدم اجتناب رو مطرح میکنه. حرفش که تمام شد آخرش میفرماید قد یتفق. اون وقت بعضی از این صورتهایی که صاحب کفایه ذکر کرده شیخ آخر سر در رسائل ذکر میکنه، البته نتیجه هم که شیخ میگیره شبیه به نتیجه صاحب کفایه است. حرفی که ما داریم این است که فرمایش مرحوم صاحب کفایه خوبه، ما اشکال به روش کار صاحب کفایه داریم نه نسبت به اصل مطلبش، یعنی المنجز و لا ینجز ثانیه، اونی که منجز شده دوباره که این حرف درستیه. مراتب تنجیز هم در علم اجمالی محفوظه، مراتب حصول علم محفوظه، اینا همه درسته، اما تمام بحث ملاقی این نیست که ایشون می‌فرمایند که ما بیایم از اول بگیم در مورد ملاقی باید قائل به تفصیل بشیم، نه، اینا صوریست که قد یتفق پیش میاد. اصل مطلب این نیست، اصل مطلب این است که ملاقیه شبهه محصوره، که باز دیدم آخوند نمی‌فرماید ملاقی شبهه می‌فرماید، چون ایشون محصوره غیر محصوره براش فرق می‌کنه. ملاقی شبهه محصوره آیا وجوب اجتناب داره یا وجوب اجتناب نداره؟ وجوب اجتنابی هم که میخواد داشته باشه باید از ناحیه علم اجمالی داشته باشه، از جای دیگه که نداریم، منجز دیگری نداریم جز علم اجمالی. از ناحیه علم اجمالی وجوب اجتناب پیدا می‌کنه یا نمی‌کنه؟ تا فردا.